أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمدا وأهل بيته صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا أغلى كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشغل ولا زهد كالزهد في الحرام ولا علم كالتفكر ولا عبادة كأداء الفرائض ولا إيمان كالحياء والصبر ولا حسب كالتواضع ولا شرف كالعلم ولا عز كالحلم ولا مظاهرة أوثق من المشابرة. یکی دیگر از فقرات این حکمت عمیق پر نکته این عبارت است: ولا عز کالحلم، عزتی چون حلم وجود نداره. عزت به معنای حرمت و یا عزت به معنای قدرت، هر کدوم که باشه معنای درستی خواهد داشت. این فقره حلم غیر از صبر است. صبر مقاومت تحمل دشواری هاست، چه دشواری ایجابی مثل التزام به واجبات، چه سلبی مثل اجتناب از محرمات یا مواجهه با شدائد. اما حلم در مواجهه با دیگران است، با انسان هاست. حلم در مقابل شدائد براد نیست. آدمی که در مقابل دیگران در بعضی از شرایط که ممکن است انسان رو به خشم بیاورند، انسان رو به واکنش های غیر منطقی و شتاب زده باوه دارند، آدمی اگر شکیبایی به خرج بده، حلم به خرج بده، این مایه عزت او خواهد شد. عزت او چه به مفهوم احترام عرض کردیم، یعنی وقتی کسی حلم به کار بست نزد دیگران محترم است، احترامش از بین نمیره، خدشدار نمی شود. و یا عزت به معنای که اون قباحت و سطوت و قدرتش آسیب نمی بینه. آدمی که حلیم نیست در مقابل هر حادثه ای عکس العمل شتاب زده و احیانا ناسنجیده از خود نشون میده، این فرد هم احترامش از بین میره و دچار در واقع از دست رفتن حریم و حرمت می شود. انسان در هر چیزی و در قبال هر گونه از ناملائمات و احیانا لاتائلات نباید عکس العمل نشون بده و رفتار هر رفتار دیگران نباید واکنش نشون بده. اینجوری عزتش زائل میشه. و آنچنان میشه که دیگه در مسائل اساسی هم اگر اکثر عمل داشت مورد توجه قرار نگیره، مورد اعتنا واقع نشه. در موارد، در هر مورد انسان نباید خودش رو در معرض قرار بده به اصطلاح تا به ابتذال بکشه. با حلم در مقابل رفتار دیگران، گفتارهای نسنجیده، انسان عزت خودش رو حفظ میکنه و همینطور از قدرت خودش رو. کسی که در هر امر جزئی ورود کنه نفوذش، نفوذ کلمش کاهش پیدا خواهد کرد. فلا عزت کل حلم، عزتی چون حلم نیست. ولو به ظاهر حلم یک نوع سلم است و یک نوع پذیرش و تسلیم شدن در مقابل رفتارهای و گفتارهای احیانا نسنجیده و ناصحیح دیگران و ناسواب سایرین هست، ولیکن حلم برای انسان عزت می آورد. انسان با کسی اگر در جایی او خطا کرد به مشاجره نپرداخت، به پاسخگویی نپرداخت، خود اینگاه پاسخه، یک پاسخ وزینه و احترامش نزد او باقی میمونه، نزد دیگران باقی میمونه. لا عزک الحلم. خب ما راجع به مباحثی که به نحوی مرتبط می شود به مسئله دلالت آن بر مره یا تکرار و یا عدم دلالت آن بحث می کردیم. ششتو مسئله رو گفتیم به نحوی ملحق می توان کرد به این بحث. یکی این که تعلیق الامر به قید، حالا این قید علت باشد، بس باشد، شرط باشد. فهل یختزل تکرار عند تکرر القید اولا، اینو بحث کردیم. و جهت دوم، اما پس دوم، الامر بالامر به شیئن حل یتسرا الها و شیئن اولا، امر به امر آیا اون امر دوم رو هم مأمور عامل اول قرار میدهد. مطلب سوم، الامر بعد الامر هل هو تأکید على الاول او تأسیس من جدید، یا امر آمده دوباره باز امر میاد، آیا این تأکید اون امر قبلی است یا نه این امر دیگری است و اتصال دیگری را می طلبد. چهارم نکته این که الامر بعد نسخ الوجوب هل يدل على الجواز او لا، و پنجمین مسئله که الان بحث میکنیم، هل یجوز اتیان الامر ثانیان به داعی امتثالیه بعد امتثالیه اولا اولا. یه بار امتثال کرده و بار دوم هم میتواند امتثال کند، بار دوم هم انجام بدهد امتثال قلم داد میشود، یا اصلا جائز نیست و احیانا بلکه امتثال دوم محال است به دلائلی از جمله مثلا به این که تحصیل حاصل است. و یه جهت ششمی هم باقی مونده که بحث خواهیم کرد و اون این که اگر واجبی معلق به وقتی است و در وقتش امتثال نشد، در وقت دوم آیا باید منتظر امر دیگر باشد یا با تناسک به همون امر قبلی که امتثال نکرده است میتواند واجب رو امتثال کند دوباره. این هم مطلب ششم خواهد بود. در مطلب پنجم ما بحثمون این بود که امتثال بعد امتثال ممکن است یا نه، و اگر احیانا ممکن باشد این امتثال دوم میشه بدل امتثال اول، امتثال اول به امتثال دوم تبدیل میشه. آیا در این بحث بیشتر به اصطلاح پیرامونی این بحث میکردیم. غالبا نظر مشهور این است که جائز و احیانا حتی با آن ممکن نیست، چون امتثالی انجام گرفته، امتثال دوم امتثال دیگه نیست. الان بگه من میخواهم امتثال کنم، میشه تحصیل حاصل بود، امتثال شد دیگه، دیگه امتثال دوباره چیزه. ولی ما این رو به شقوق مختلفی تشکیق و تقسیم کردیم که الان دیگه بعد نمیگردیم به اجمالش، گرچه گفتیم نخواستیم زیاد معطل شیم. برحال عرض کردیم که وضعیت یکسان نیست که ما به همین سادگی بگیم ممکن است یا ممکن نیست، بلکه اقسامی دارد و باید حسب هر قسمی راجع به این مطلب پاسخ گفت. و اشکالاتی رو بعضی بر تفصیل قول به تفصیل مرحوم آخون که ایشون فرمودن بستگی دارد به این که آیا این امر امر ثانی علت قلم داد شود یا مقتضی. امر اگر مقتضی بود بله میشه دوباره تکرار کرد، اما اگر علت باشد نه. بعد بعضی مثل مرحوم حق اصفهانی و آقای خویی اشکال کرده بودن بر این فرمایش مرحوم آخون، شهید صدر هم سعی کرده بود وارد شه و پاسخ بگه. پاسخهای شهید صدر هم به تمام ها دقیق نبود از نظر ما، و عرض کردیم که در واقع ایشون هم باز پاسخ با فرض بسیط بودن مسئله ارائه کردن که فروض مختلف داره. شو گفته بودن که اصلا این حرف آخوند که میگوید که انتصار و سقوط امر در گروه تحقق غایت است، تحقق غرض است، این درست نیست. شو فرمده بودن برای اینکه اصلا امر معطوف به غرض نیست، تا با حصول غرض در واقع و امتثال این امر ساقط شد. امر کارش تحریک است، امر کارش بعث است و میخواد عبد و منبعث کن، همین انبعاث عبد محط نظر امر است. این که آیا مولا به غرضش رسید یا نرسید، این به اصطلاح محل بحث نیست که مرحوم آخون میگه با سقوط غرض اگر حالت علی داشت امر ساقط شده، اگر حالت علی نداشت به اندازه مقتضی بود دوباره تکرار امتثال اشکال نداره. این فرمایششون فرمودن به اصطلاح اساسا درست نیست و اشکال هم کردن بر مستشکلین، دوباره اشکالات مستشکلین رو هم وارد ندونسته بودن. عرض کردیم اجمالا که این که شما میفرمایید امر در رهن سقوط هم در رهن حصول غرض مولا نیست، و چرا که امر آمده فقط بحث کنه، کاری نداره که مقصود مولا حاصل میشه نمیشه. امر و مأمور عبد باید مأمور به تکلیفه، کار خودشو بکنه. آیا مقصود مولا هم حاصل میشه یا نه، مأمور به نتیجه نیست به اصطلاح امروزی. این فرموشه شهید صدره که این فرموششون به نظر ما مخدوشه، به جهت این که عرض کنم که چون از دوستان جلسی گذشته گفتن این مداری توضیح بیشتر داده بشه، عرض میکنم بحث ما چیز دیگه هست امروز. چون فرمودن که ما عرض کردیم در جواب شهید صدر میخوام بگیم، ما عرض کردیم اینجا دو تا غرض میتونه وجود داشته، بلکه بیشتر. یه امر که میاد الا بلابد امری که صادر میشه از مولا همچنین یه غرض نداره، میتونه دو تا غرض داشته باشه، سه تا غرض داشته باشه. مثلا فرض کنید مولا امر کرده باشد، ولی یکی این که خواسته باشه امتحان کنه که این عبد گوش به حرفش میده، حالت انقیاد داره نداره. در این حال در نظر داشته باش که به دیگران بگه که این آقا انقیاد دارد، یا احیانا به دیگران بگه انقیاد ندارد. به این من گفتم ولی گوش نکرد. در این حال در نظر داشته باش که اگر این امر به او رسید، او منقاد بود، انجام داد، مثلا آب آورد، این زمینه مثلا ارتوا و رفعتش رو فراهم کرده، و یا گاهی آب رو آورد آتش برطرف میشه. مثلا در صورتی که مولا مثلا فرج، وقتی میگه آب بیار، یعنی آب برس تو گلو من، بردو بیار برس تو گلوی من، مولا فلجه، مثلا قطع نخاییه، نمیتونستن آب رو خودش مصرف کنه. در نتیجه در اینجا همه اینا متحد هم میشه، حتی یعنی چند تا غرض متحد میشه. این که میخواست گوش ببینه گوش برف میده یا نمیده حاصل میشه. اگر این آقا آورد آب و آورد و تو گلوی مولا ریخت، این که دیگران ببینن که این منقاده یا نیست بازم حاصل شد، رفعتش هم شد بازم شد، چون آقایون اومده بودن گفته بودن که آقا رفعتش اثر فعل ما است و آوردن آب اثر فعل آقای مأمور است. تفکیک کرده بودن. ما میگیم میشه فرض کرد، یعنی هم جواب مناقشین و مستشکلین هم جواب شهید صدر رو میخواییم بدیم، میشه فرض کرد که احیانا هم چند هدفی باشه و هم احیانا در مواقع چند هدف با هم متحد باشه و بگه آب بیار، ولی با همین آورده سه تا هدف داشته باشه. چه اشکالی داره؟ بگه ایرادی داره؟ و این سه تا هدف هم محقق بشود. ولذا این تعبیر که بگیم آقا اون یه هدف دیگه، این یه هدف دیگریه و هدف مولا فقط تحریک و بعث، نه مثلا ارتواء و رفعتش، نه، میشه یه وقتی همون باشد، همین به هر دو هم با هم اتفاق بیفته، این هیچ اشکالی نداره. این در واقع یک نکته که ما وضعیت های مختلفی رو ممکنه فرض کنیم برای غرض از امر، که در بعضی مواقع بله دو غرض باشد، یک غرض فرد باشد، گاهی دو غرض و چند غرض باشه ولی جدا از هم باشد، یعنی موازی هم باشد، گاهی دو یا سه غرض باشه ولی این اغراض مترتب بر هم باشد، در طول هم باشد، گاهی ممکنه دو سه غرض باشد ولی همه اینا به در آن واحد تحقق پیدا کنه، همه اینا فرض داره. اینجوری که نه مستشکلین مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آقای خوینا که با آقای آخوند ایراد کرده بودند اشکالشون با این بساطتی که میخوان بگن و بعد مطلب آخوند رو رد کنن، نقد کنن، درسته، نه دفاع و نقد مرحوم شهید صبر که میخوان باز دوباره با فرض بساطت گویی یه جور ما هدف داریم و هدف مأمور با هدف عامل با هم میتونه متفاوت باشه، مثلا فرض امثال اینها، نه فرضهای دیگه هم داره. این یک جواب به ایشون. جواب دوم این که اصلا قبول، این که مأمور یک وظیفه داره، آمر یه وظیفه دیگه، به اصطلاح یه آیت دیگری. شما میفرمید که اینجور نیست که امر در گرو غرض باشد، اینجور میفرمود دیگه و غرض مولا شایست میفرمود، یا آقا امر اصلا کاری جز تحریک و بعث عبد رو در نظر نداره، مد نظر نداره، هدف نگرفته. امر از مولا وقتی صادر میشه یستهدف تحریک عبد رو، همین با این به آسوران. حالا این که این مولا هم به غرضش مثلا ارتوا و رفعتش میرسه یا نمیرسه یه بحث دیگه است. ما عرض میکنیم که این فرمان شما باز دقیق نیست، اصلا باش اشکال نداره، تحریک عبد میگه غرض مولا نیست، مولا بیهوده امر کرد، میگید نه دیگه، خواستیم عبد منبعث شد، خب این باز بس غرض مولاست، این هم یه غرضه دیگه. امر اگر آمد و اگر بیاد ولی این به اسواق نشه یا معلوم بشه این به اسواق نخواهد شد، این امر آیا امر لغوی نخواهد بود. خود تحریک غرضه و غرض مولاست. این که شما بگید آقا غرض مولا به اصطلاح امر و امتثال آن در گرو تحقق غرض مولا نیست، کدوم غرضش؟ میتواند گاهی همون تحریک غرض باشد و غرض مولاست، و چنون که گاهی میتواند این غرض، همین غرض تحریک، این میتواند متحد باشد با غرض نهایی مولا، حتی عرض کردیم. لذا باید ببینیم که در واقع چه چیزی غرض است تا بگیم که آیا امر و امتثال در گرو تحقق غرض مولا هست یا نیست. شما میگید آقا غرض مولا یه چیزیه و امر نتیجهش تحریک است، خب میگه اونم خودش غرض است. لحاظه هست کردیم اینجا غرض رو دو سه جور میشه تصویر کرد. یه وقت میگیم آقا تحریک غرض است، همین تحریک که شما فکر میکنید غیر از اونیست که غرض مولاست، همین تحریک گاهی غرض اساسی، مثل در عوامل امتحانیه. در عوامل امتحانیه مگه خدا متعال میخواست که ابراهیم اسماعیل رو ذبح کنه؟ غرضش فقط انبعاث ابراهیم بود، امر امتحانی بود تا دیگران ببینند که ابراهیم تا کجا پای اطاعت و انقیاد ایستاده. یعنی خود همین تحریک غرض نهایی هم بود. میشه اشکالی داره؟ شما خیال میکنید فرمودید تحریک است، این دیگه غرض مولا نمیشه، میتونه همین غرض مولا باشد. گاهی غرض موازی تحریک در عرض اغراض دیگر، مولا میخواد همین تحریک اتفاق بیفته، مثلا مولای انسانی که عبدو بسنجه و هم اگر انجام داد یا انجام نداد دیگران اون رو بشناسن، دو تا غرض موازی هم. تحریک یه مسئله، شناخت دیگران این مسئله دیگه است، یه غرض دیگه است. میتونه غرض این تحریک در وهله اول گفتیم خودش غرض اساسی باشه، در این دوم میشه نه موازی، دو غرض مستقل یکی از اغراض باشن. گاهی میتونه تحریک غرض مقدمی باشد، تحریک مقدمی آن باشد که بعدن ارتباع را صورت بپذیرد. این مقدمه است، به تعبیر آخوند میگه مقتضی، شیصد میگه مقدمه، غرض مقدمی است که اگر آبو بیاره وقت مولا میتونه آب رو میزش بول ورداره بخوره و رفعتش بشه. سه وضعیت میتونه باشه در تحریک، دو وضعیتش میتونه غرض مولا هم باشه. اینجوریه که تحریک میتونیم از غرض مولا جدا کنیم. ولذا نوشته ثانیا التحریک قد یکون و الغرض الاساس الوحید من امر المولا کما هو کذلک که فی الاوامر الامتحانیه و قد یکون و الغرض الموازی فی عرض غرض اهل آخر کما اراد من طلب الماء احراز حدود انقیاد عبده ولی ارتباع معهم. هم میخواد بگه ببین این چقدر مقیده، یا خودش مقدم امتحانش کنه و هم از اونور مقدمه فراهم بشه که بتونی آب رو بنوشه. وقت یکون تحریک هو الغرض المقدمی، له بله گاهی هم تحریک میتونه غرض مقدمی باشه. شایسته فکر کرده همیشه تحریک و انبعاث میتونه غرض مقدمی قلم داد چه یا حتی غرض تعبیر نفرموده که ما فی طلبی اتیان المال شب و ما الى ذلک فعلا هوا امکانیت و تحریک یمکن ان تعد غرضا لامر المولا فی بعض الاحیان. این چون بعض دوستان فرمودن که مطلب باز بشه ولی دیر تشوردن با این توضیح رو دادیم. خب از شوات خدمت شما که اینجا یه سوالی بعضی دوستان دیگه کردن که احیانا ممکنه در جلسه حضور نداشته باشه ولی معمولا این بحث میشه با اون که ما یه فرع فقهی اینجا داریم. خب دیالزمی بگذاریم دیگه بله. خب آخه بعضی معاصر این رو که مطالبی رو فرموده باشن زمان باید بگذره تا نقد بشن، وقت ما طلبه داریم عجله میکنیم. یعنی بنده مثلا اگر وارد نقد مثل شهید صد بشن، هنوز خب آرای شهید صد در دروس رسمی خارج مورد توجه قرار نگرفته متاسفانه، چون ما حجاب معاصر زخیم ترین حجابی بین طلبه ها و آقایون اهل حوزه. ولی ما فکر کنیم آرایش حیثیت در خور نقده، بسیار ارزشمنده، میپردازیم و چون میپردازیم خب یه جاهایی ممکنه اول باری باشه که ایشون نقد میشن و همینطور سابقه نداشته باشه. از وقت خدمت شما که یه فرعی مطرح میشه، سوال کردن دوستان که خب پس این مطلبی که همه میدانیم، میگن آقا نماز فرادا خونده بودی، بعد یه مرتبه دیدن نماز جماعت برپا شد و گفته شده شما پاشید به جماعت بخوانید و این رو به عنوان نماز خودتون قلم داد کنید با اینکه نماز خونده بودید، این آیا تبدیل امتثال به امتثال نیست؟ خب یه بار امتثال کرده بودن فرادن، حالا دارن دوباره امتثال میکنن جماعتن. پس این نقض نظر آقایونه که میگن که تبدیل امتثال به امتثال ممکن نیست. البته ما که قبول کردیم ممکنه، گفتیم در بعضی از وجوه و اقسام تبدیل امتثال به امتثال ممکن است، اما تقریبا نظر غالب ملاحظه کردیم که بزرگان میگن تبدیل امتثال به امتثال ممکن نیست. بعد بعضی اینو نقض آوردن که آقا ببینید فرادن خونده، جماعتن هم میخونه جای نماز قبلیش، پس تبدیل امتثال به امتثال شد. بعد آقایون چون اون وقت قول دادن که بگن تبدیل امتثال به امتثال ممکن نیست، هی تلاش کردن جواب این شبهه رو بدن و یه جوری تغییر کنن که این تبدیل امتثال به امتثال به حساب نیاد. ما همین پیشا پیش عرض میکنیم که هیچ ایرادی نداره این که فرادن کسی نمازشو خونده بعدن دوباره جماعت بخونه و این نماز جماعت جای نماز اصلیش قرار بگیره، هیچ ایرادی نداره، تبدیل امتثال به امتثال است، هیچ اشکالی هم نداره. آقای صدر یه جور میخوان توجیه کنن، جواب بدن، روایات رو دستبندی میکنن و هی میخوان توجیه کنن. آقای خویی یه جور دیگه میخوان توجیه کنن. اجبار فرمشای صدر این است رضوان الله تعالی علیه که خب این امر به اعاده است، اعاده میشود، اعاده مستحب است احیانا و این تبدیل امتثال به امتثال نیست. ما اجمال پاسخمون از ایشون این است که اعاده یعنی چی؟ بفرمید اعاده یعنی چی؟ یعنی برگردوندن همون فعل دیگه، همون فعل دوباره تکرار میکنه دیگه، اعاده که چیز غریبی نیست که. این یعنی همون تبدیل کردن، به جای اون امتثال قبلی رو بذاری یه امتثال بگی. بعد میبینی که خب روایات هم یه نحوه ظهوری داره، بعد میفرماد که البته این به اصطلاح این اعاده در واقع نمیدونم خود اعاده متعلق است یا امثال این، یه جوری به هر حال احساس آدم میکنه که دست پا میزنن که یه جوری مطلب رو توجیه کنن. اشکالات و مطالب که طرح شده مفصله، من اجمالش رو باید عرض میکنم که نمیخوایم زیاد وقت بگیریم. دو تا البته فرع فقهی اینجا ما داریم. یه فرع فقهی همینیست که معروفه که فرادن کسی نماز رو خونده و همه فتوا میدن که جماعت برپا شد، خوب است که انسان دوباره نمازش رو جماعت بخونه. یه مسئله دیگه هم داریم که حسب روایات در زمانی که به اصطلاح آیه به اصطلاح اتفاق میفته، خسوف و زلزله و امثال اینها، ما دامت الآیه باقیتن صلات تکرار بشود خوبه، در روایات هم هست. و احیانا فرض کنید که خسوف اتفاق افتاده، یه بار ما نماز آیت خوندیم، اون وقت دوباره داره که تا خسوف ادامه داره و در واقع این انجلاب مثلا اتفاق نیفتاده، تکرار صلات آیات خوبه. خوب گفتن این لابد به همون معنا می شود که قبلا با این که یه بار نماز آیات خونده ولی دیگه به قاعدتا از زمین او ساقطه، ولی باز هم میگه که بخونیم بخونه، ولی چی؟ یعنی جای اون نماز آیات قبلی یا این نماز دیگری است. این اخبار آیا دلالت نمی کنند بر این که تبدیل امتثال به امتثال ممکن است؟ این دو تا مسئله است. مسئله اول مهمتره چون روایت متعددی هم داره. شای صدر آمده روایات مسئله اول رو به سه دسته تقسیم کرده، گفته در بعضی از این روایات فقط تأکید بر اعاده شده، امر به اعاده شده. مثل صحیحه ضرور از امام باقر علیه السلام که لا ينبغی للرجل ان يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاتن بل ينبغي له ان ينويها و ان كان قد صلى فان له صلاتن اخرى. اینکه کسی جماعت برپا میشه، سوال شده که نماز هم خونده ولی اون جماعت برپا شد، اینجا چه کنه؟ میفرماد که درست نیست و زیبا نیست. یا لاینبقی گاهی ظاهرش ظهور در استحباب و نهد بداره ولی گاهی و در وجوب هم میاد. صحیح نیست که کسی ببینه نمازی برپا شده و با اونا به جماعت وای نسته یا به نیت جماعت نماز واجب نکنه، بلکه بهتر که این کار رو بکن. و عرض شد که یکی دو تا روایت با همین مضمون احیانا داریم. خب این یکی، اینجا ایشون میفرماد که شاید این به این معنا نیست که این تبدیل امتثال به امتثاله، بلکه به این جهت هست که این یه امر واجب بود، فرادن اون امر واجب امتثال شد، حالا یه امر دیگری آمده است، امر استحبابی، امتثال استحبابی دیگر می‌طلبد، پس تبدیل امتثال به امتثال دیگر نشود. دو تا امتثال است به دنبال دو تا امر. شایسته اینجور جواب میده، میگه لعله که این روایت منظور این باشه. اشکالی که ما خدمتشون داریم عرض میکنیم این است که اولا اگر شما بگید که تبدیل امتثال به امتثال نیست، باید قبول کنید که دو تا نماز ظهر داریم یه روز، یه روز دو تا نماز ظهر داریم. حالا ولی بگیم یکیش مستحبیه، چون اگر بگید دومی به امر مستقل ولو استحبابی، اما یه نماز ظهر دیگه است، ما به شایسته عرض میکنیم شما ملتزم میشید که بگیم یه روز ظهر دو تا نماز ظهر لازم شد، حالا ولی یکیش رو مستحبن بگوید، اما دو تا تشریع داریم. آیا میشه دو ظهر تشریع بشه؟ اینو قبول میکنید؟ لازم میفرم شما این خواهد شد. این یک اشکال. اشکال دوم این که آقا اعاده یعنی چه؟ اعاده یعنی آقا تبدیل امتثال سابق به امتثال لاحق. اعاده اینه همین دیگه. حالا میگه نخیر آقا اعاده است، تبدیل امتثال نیست. اعاده اینه همین دیگه. یعنی برگردوندن نماز دوباره و او رو رها کردن. این رو بعد ایشون یه جایی میفرماد که این به معنی حتم قبلیست، نه حتم قبلی نیست، قبلی درست بود، درست انجام شده بود، یا اگه جماعت هم نخونه ول کنه بره نماز ازش ساقط شده و این نماز دوم رو به جای او میگذاره، جانشین او میکنه و اعاده یعنی همین. نکته سوم این که میفرماید که در واقع امر به اعاده امر استحبابی اقتضای امتثال جدید میکنه، این اشکال داره که بگیم بله امر استحبابی اقتضای امتثال جدید میکنه، قبوله، ولی ما اینجا اونی رو که امر استحبابی آمده استحبابی خودش، خود اعاده رو میگه مستحبه، اما متعلق اعاده واجب باشه مگه اشکال داره؟ اعاده مستحبه ولی چی رو اعاده کنه؟ مستحب است همون واجب رو اعاده کنه، اشکال داره مگه؟ پس بنیم همون واجب تکرار شد. این به اصطلاح سه تا اشکال بر این تبیینشون نسبت به روایات دسته اول. در واقع دسته دوم روایاتی است که عبارت یجعل و حل فریضه داره، یجعل و حل فریضه، و معنی این است که خب پس بنابراین این دومیه رو نماز واجب بکنه. بعد ایشون سه تا احتمال میداره چه معنای این فقره و هی سعی میکنه یه جوری تفسیر کنه که از توش امتثال به اصطلاح تبدیل امتثال به امتثال در نیاد. حالا امتثال بعد از امتثال باشد اشکال نداره، اما تبدیل امتثال سابق به امتثال لاحق قلمداد نشه. سعیشون همش همینه. و ولی من دیگه چون زمان گذشته نمیخوام مطالب رو تکرار کنم، یعنی همین مطالب رو گزارش کنم. در بحوث مراجعه بفرمید، جلد اول بحوث، بحوث اون فیلم اون اصول عرض شد که بر حالا آخرش رو شرح میکنم. برحال به نظر میاد که همه این تلاش هایشون خیلی ضرورت نداره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ما اگر بگیم که آقا امتثال دوم آمد جای امتثال اول و تبدیل امتثال به امتثال شد، چرا؟ برای اینکه اشکالی که بود این بود که آقا این مثلا محال است، جائز نیست. امتثال که شده دیگه، اون که دیگه ساقط شده، دیگه چیزی باقی نمونده. خب اینجا اونطوری نیست، اینجا یه امر دیگه اومده، با تمسک به امر دوم امتثال دوم انجام میشه، ولی امتثال دوم به جای امتثال اول میشینه. چه اشکالی نمیده میگرفو؟ همه این تلاش هایی که ایشون فرمودن و احیانا آقای خویی استادشون فرمودن به نظر میاد هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. ایشون آقای خویی میفرماد که خب این اعاده دوباره امتثال کردن این به اصطلاح تحصیل حاصل است، یا به قرینه این میگه روایات اینجوری معنی میکنیم، میگیم این روایات ظاهره در این که امتثال بعد الامتثال و احیانا تبدیل امتثال به امتثال است، این ظهور رو داره، اعتراف میکنه به این ظهور، ولی میفرماد به قرینه این که تبدیل امتثال به امتثال گفتیم ممکن نیست، اینا رو باید جوری تفسیر کنیم. ما ازتون به عرقسش کنید، بهت بگید آقا مشکل این بود که مولا یه امر کرده بود ما امتثال کرده بودیم تموم شد رفت، مشکل داشتیم. اینجا اولا مشکل حل شد، مولا یه امر کرده بود امتثال کردیم، دوباره امر کرد امتثال کردیم، بار دومی اون قبلی ساقط شد، دومی چی؟ دومی هم خود مولا گفته، خود مولا خواسته بار دوم به جای بار اول امتثال کنیم. اونی هم که شما دارید مطرح میکنه انگار عالم تکوینه، اینجا وعا اعتباره. دست شاره چه اشکالی داره شاره خودش اینجور بگه؟ شما میگید امتثال مولا بود، همون مولا خودش میگه بار دوم، یه بار دیگه هم. در اعتباریات مسئله سهله، این در واقع دقتی که میکنید و پافشاری که شما دارید، این همه به نظر میاد در حوزه اگر تکوینیات میبود شاید باید اصرار میکردیم، ولی که در مقام به اصطلاح اعتباریات اینجور تکرار، اینجور به اصطلاح امور سهله، به اصطلاح در اعتبار سهله. حالا اونجا به هر حال بگیم که با واقعیات سرکار داریم، مسئله از جنس وجود شناسی و امثال این حرف هست، این خب محل تأمل، ولی اینجا دیگه اعتبار است. وقت گذاشته، من دارم خیلی با سرعت عرض میکنم. راجع به تکرار آیات هم به نظر میاد ظاهرا مسئله حل روشنه دیگه. آقا این فرد آمد صلات آیت شو خونده، خود روایت اولا داره میگه بازم تکرار کن. حالا اگر خود روایت بیاد بگه آقا خود مولا که گفت این کارو بکن، دوباره بگه به جای او دوباره این کارو بکن، من اجازه میدم که دوباره امتثال انجام بدی، اشکالی پیش میاد؟ وانگهی اینو حمله بر استواب باید کرد، کسی هم فتوا نداده بگه آقا این روایت داره میگه در تا انجلا حاصل نشده صلات تکرار شه، یعنی واجب تکرارش استواب. آقا آیه در حال وقوع است، انسان باید به یاد منشأ این آیه باشد، نگران وقوع این آیات باشد، و استحباب داره. مولا گفته است که نماز بخونید اون لحظه، و میگه ایرادی داره. این البته دومی، فرع فقهی دوم به معنای به اصطلاح تبدیل امتثال به امتثال نیست، میخوام بگیم استحباب داره از تکرار امتثال، این تکرار است و هیچ مشکلی نداره. حالا اون مطالب اساسی، مطالب شای صدر است که مراجعه بفرمید، و ایونا اگر در نقد و نقضش نکاتی به ذهنتون میرسه، از صورت که آقای صدر در بحوث جلد از شود که اول صورت که بله اونجا دوم صفحات 127 تا 132 کل این بحث رو ترک کرده، ولی خصوص این اخبار رو در همون بخش در رو جزی از همون اسم تارو من اگر آدرس دقیقه خود این رو بتونم پیدا کنم به شما از بکنم، ولی همون صفحات دیگه این در خلال بله در صفحه 128 جزی از همون بحث هست اوائل همون آدرس که هست شد و سلام الله محمد.